با سلام و روز بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. 3 بجه بعد از چاشت به وقت کابل است و من فرشته نگاه شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. در 1 ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان جهان میشنوید که قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روی احتمال حضور نیروهای بیشتر آمریکایی در این کشور سخن گفته است. ایره هم میشنوید که در 9 ماه گذشته 598 قاچاقبر مواد مخدر از سر تا سر افغانستان بازداشت شده که در آن شمار از جنرالان نیز شامل می باشند. امین موضوعات را با جزئیات بیشتر در جریان برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن آماده نشر خواهند بود. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که سپاه پاسداران ایران در نزدیکی 3 کشتی جنگی غربی راکت پرتاب کردند. خبرهای جهان تا دقایق بعد با همکارم زرغون منگل، اما اکنون ویدا برکی با خبرهای افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. وزارت مالیه افغانستان میگوید که در سال روان مصرف بودجه از سوی وزارت‌ها و ادارات حکومتی این کشور به تناسب سال گذشته افزایش یافته است و وزارت دفاع افغانستان میگوید که 68 تن از افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار کشته شدند. این هم تفصیل خبرها. وزارت مالیه افغانستان میگوید که در سال روان مصرف بودجه از سوی وزارت‌ها و ادارات حکومتی این کشور به تناسب سال گذشته افزایش یافته است. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی، هرچند آمار مشخص در مورد مصرف بودجه عادی و انکشافی سکتورهای دولتی را ارائه نکرد، اما گفت که حکومت افغانستان و جامعه جهانی بیشتر روی مؤثریت مصرف بودجه تاکید دارند.
در بودجه انکشافی خود ما در حدود 54% مصرف داشتیم به سطح حکومت. یعنی 8 سکتوری که ما داریم، بودجه عادی 83% مصرف داشتیم.
مسئولان وزارت مالیه ارتقای ظرفیت در ادارات دولتی را دلیل عمده افزایش مصرف بودجه در کشور عنوان می کنند. این در حال است که چگونگی مصرف بودجه از سوی وزارت ها و ادارات دولتی افغانستان در گذشته انتقادهای زیاده را به همراه داشته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد گروه داعش در ولایت ننگرهار 68 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که افراد داعش بیشتر در ولسوالی‌های پچیراگام و اچین ننگرهار فعالیت دارند. آقای رادمنش گفت که جنگجویان خارجی نیز با این گروه کمک میکنند.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې
دی. میگوید این داعشیان اکثرا در جلال آباد هستند. ما توانستیم در عملیات های خود 68 تن از آنان را از بین ببریم و 4 تن آنان زخمی شدند. در چند ماه اخیر نمایندگان ننگرهار در شورای ملی و باشندگان این ولایت از حضور افراد وابسته به داعش و فعالیت این گروه در بخش های مختلف از این ولایت ابراز نگرانی کردند. و خبر اخیر این که مقامات وزارت زنان افغانستان میگویند که از طریق برنامه انکشاف نیروی بشری این کشور 10 زن افغان در بخش‌های مختلف به کار گماشته شدند. فوزی حبیبی معاون وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت فراغت بیش از 400 زن افغان پس از تکمیل 1 دوره آموزش مهارت‌های ضروری میگوید که با استفاده از این برنامه شمار زیادی از زنان در ولایت‌های کابل، ننگرهار و قندهار آموزش دیدند. در اعلامیه‌ای که سوی اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا روز به نشر رسیده آمده که از مجموع 404 زن که از این برنامه آموزشی 2 هفته‌ای مستفید شدند، نزدیک به 300 تن به کار گماشته شده و یا صاحب کار بهتر شدند. بر اساس این اعلامیه، این زنان در بخش های مدیریت پروژه و امور مالی، خبرنگاری تحقیقی، بازاریابی و آموزش آموزگاران تعلیمات لازم را کسب کردند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم می کند.
هیلری کلینتون، کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید خشونت‌های داعش علیه یزیدی‌های عراق و دیگر اقلیت‌های مذهبی در شرق میانه قتل عام است. خانم کلینتون دیروز در سخنرانی در نیو همشیر گفت: در این مورد چند ماه پیش از من سوال شده بود که من گفته بودم که این عبارت از لحاظ حقوقی قابل تعبیر است. این یک عبارت خیلی مهم است که برای آنچی استفاده می شود باید صدق داشته باشد. خانم کلینتون افزود: من حال مطمئنم که شواهد کافی در دست داریم که قتل عام به طور عمدی و به هدف از بین بردن عیسوی ها و دیگر اقلیت های مذهبی توسط داعش جریان دارد. داعش یزیدی ها را در عراق که یکی از قدیمی ترین گروه از مردم در این کشور است هدف قرار داده و می کشد. داعش همچنان عیسویان و دیگر اقلیت های مذهبی را در مناطق تحت کنترل خود در عراق و سوریه هدف قرار می دهد. اداره اوباما روی این مسئله غور می کند که آیا کشتارهای داعش را قتل عام عنوان کند یا نه. سپاه پاسداران انقلاب ایران در نزدیکی 3 کشتی جنگی غربی راکت پرتاب کردند. گفته می شود این کشتی های جنگی غربی در حال ورود به خلیج فارس بودند. یک سخنگوی اردوی آمریکا این اقدام را بسیار تحریک‌آمیز خوانده است. مقامات آمریکایی گفتند این راکت ها بر کشتی های جنگی پرتاب نشده، اما کشتی های ایران در 26 دسامبر دست به راکت پرانی آزمایشی زدند که یکی از این راکت ها در نزدیکی یک کشتی تیاره بردار آمریکا اصابت کرد. کلی رنز، قمندان نیروی بحری آمریکا، گفته است به تیاره بردار ترومن فقط 23 دقیقه پیشتر اطلاع داده شده بود. او گفت که این اقدامات بسیار تحریک‌آمیز، غیر مسئول و غیر عرفوی بوده و تعهد ایران برای امنیت آب را که برای تجارت بین المللی مهم است تحت سوال می برد. نروی می گوید در بازرسی و نظارت بر یک معموله 60 تنی یورانیم خام به ایران کمک کرده است. وزارت خارجه نروی گفته است متخصصین از یک اداره هسته‌ای نروی در بازرسی و کنترل یورانیم خام یا کیک زرد از قزاقستان به ایران نقش داشتند. بریه برند، وزیر خارجه نروی، گفته است که کشورش این کمک رسانی را به منظور حمایت از توافق هسته‌ای ایران و نظارت بر اجرای مفاد آن انجام می دهد. یک زوج برطانوی به دسیسه انجام یک حمله تروریستی در لندن گناهکار شناخته شدند. گفته می شود که این حمله قرار بود به مناسبت سالگرد حملات بر سیستم حمل و نقل در سال 2005 میلادی در لندن صورت گیرد. محمد رحمان 25 ساله و همسرش سنا احمد خان 24 ساله توسط یک هیئت منصفه در محکمه مرکزی جنایی در لندن گناهکار شناخته شدند. و خبر آخر که رهبران روسیه، جرمنی، اوکراین و فرانسه امروز در یک تماس تلفنی در مورد تلاش‌ها برای عملی شدن توافق صلح میان اوکراین و جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه در شرق اوکراین صحبت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در صحبت دیروزش با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعتراف کرد که قبل از ویدیو کنفرانس امروز موقف‌ها را هماهنگ می‌سازد و روی عملی شدن توافق صلح که در منسک به آن دست یافته شد صحبت خواهد کرد. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید احتمال دارد افغانستان به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد. مقامات امنیتی در قندوز میگویند در چندین عملیات پس از سقوط این شهر حدود 13 صد شورشی کشته شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر از بازداشت نزدیک به 600 قاچاقبر مواد مخدر در 9 ماه گذشته خبر میدهد.
در جریان 9 ماه گذشته به تعداد 598 تن در پیوند به 437 قضیه جرمی غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز ارسال شده.
قهرمانی ملی پوشان در مسابقات کرکت و فوتبال باعث خوشحالی زیاد مردم شده است.
ده 30 سال جنگ بود، دوا بود، امی خوشی برای ما آمده که کرکت است و فوتبال است، هر دفعه که ما میبرن برنده میشیم بسیار خوش میشیم.
گزارش های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال خواهید شنید.
زمانی که حق حیات اطفال سلب میشه و حیات اطفال سلب میشه یا او از پیشش گرفته میشه، این خودش نشان دهنده نقض حقوق بشری را نشان میده.
از شما دعوت میکنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. شنونده رادیو آزادی استید فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرم رایی میکنم. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید احتمال دارد افغانستان به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد. جنرال جان کمپل روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه یوس تودی گفت وی از اداره رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست تا تعداد موجود نیروها را در افغانستان افس کرده و احتمال دارد که وی خواستار نیروهای بیشتر هم شود. آرش موین با جزئیات بیشتر.
جنرال جان کمپل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مصاحبه با روزنامه یو اس تودی گفته است در حالی که افغانستان در تلاش آن است تا از شورش‌های طالبان جلوگیری کند، احتمال دارد به خاطر مساعدت با نیروهایش به حضور نظامیان بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد. مصاحبه جان کمبل با روزنامه یو اس تودی در شرایطی صورت می‌گیرد که در نیمه دوم سال 2015 میلادی وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت نهاده، حملات شورشیان بیشتر شده، تلفات طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تصمیم این که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج نموده صرف 1000 نظامی را در این کشور باقی بگذارد صرف نظر کرده است و در ماه اکتبر اعلان کرد که 9800 نظامی آمریکایی الا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. جنرال جان کمبل در مصاحبه تازه‌اش گفته است وی از اداره رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست تا تعداد موجود نیروها را در افغانستان حفظ نموده و احتمال دارد که خواستار نیروهای بیشتر هم شود. جنرال جان کمپل میگوید در صورتی که مطمئن نباشم که ماموریت آموزش، مشورت، مساعدت و مبارزه با تروریسم را میتوان پیش برد، مسئولیت دارم تا در مورد آن به رهبری اطلاع بدهم و در مورد نیازمندی ها بگویم، حتی اگر در مورد افزایش افراد هم باشد. تعداد 9800 نظامی آمریکایی الا ماه جنوری سال 2017 میلادی به 5500 تن کاهش خواهد یافت. جنرال جان کمپل گفته است تلاش من این خواهد بود تا حد امکان تعداد بیشتر نظامیان آمریکایی را حفظ کنم. ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به ماموریت آموزشی تبدیل شد و به جای مبارزه مستقیم شکل مشورتی و آموزش نیروهای افغانستان را به خود گرفت و نیروهای امنیتی افغان رهبری جنگ را در کشورشان به عهده گرفتند. جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است به زودی به واشنگتن می رود تا در مورد پیشنهادهایش به مقامات نظامی آن کشور معلومات دهد. به گفته وی احتمال دارد که برخی پیشنهادهایش پذیرفته نشود، اما تعدادی از آنها تایید خواهد شد. جنرال جان کمبل گفته است که به حیث قمندان نیروها در ساحه مسئولیت دارد که به طور دوامدار وضعیت را ارزیابی کند و هر باری که نزد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رفته است خوشبختانه که پیشنهادهایش پذیرفته شده است.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در حال گفته که احتمال دارد افغانستان به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد که پس از سقوط شهر قندوز به دست طالبان مسلح، نگرانی ها در مورد گسترش شورشیان در ولایت شمال افغانستان افزایش یافت. اما مقامات نظامی در قندوز اکنون میگویند که در چندین عملیات پس از سقوط این شهر حدود 1300 شورشی کشته شدند. به گفته آنان اکنون در میان نیروهای مشترک افغان اماهنگی قوی به وجود آمده است. بیشتر در این مورد از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در قندوز میشنوید.
پس از سقوط کندوز بیش از 1300 تن مخالفان مسلح حکومت در این ولایت کشته شده اند. این رقم کشته شدگان مخالفان مسلح حکومت را جنرال محی‌الدین غوری قماندان فرقه 20 پامیر مستقر در ولایت کندوز در حضور داشت قماندان عمومی امور پلیس ملی وزارت امور داخله کشور، قماندان عمومی پلیس امن و نظم عامه وزارت امور داخله، قماندان زون 808 سپینزر و قماندانان ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان بیان نمود. بر اساس گفته های غوری که هم اکنون عملیات های نیروهای دولتی در ساحات مختلف کندوز ادامه دارد و در نتیجه آن بیشتر تجهیزات نظامی طالبان مسلح را از بین برده اند.
عملیات های ما ادامه داره، عملیات طوفان 11 ما فعلا در ارکی ادامه داره. شما قبلا ارکی را دیده بودین که تمام دکان هایش بسته بود، وضعیت بسیار خراب بود، فشار دشمن بود. ما جمعا تلفاتی که ما حساب کردیم 1345 دشمن به همین عملیات های ما در بعد از سقوط کندوز کشته شده.
با این حال لوی پاسوال سالم احساس قماندان عمومی امور پلیس وزارت امور داخله طی سفری که به هدف بازدید وضعیت امنیتی کندوز آمده بود به رسانه ها گفت که با ایجاد قماندانی زون سپینزر هم اکنون میان نیروهای امنیتی اما هنگی مستحکم به وجود آمده و عملیات هایی که راندازی گردیده در آن به طالبان مسلح تلفات سنگین وارد گردیده است.
با وجود چې زون کم وخت کېږي چې په پخو باندې درېدلی ده او کوم عملیتونه چې دوی پلان کړي دي نتایج یې ډېر مثبت و او دوی د راتلونکو
با وجود که مدت کم میشوه زون سپینزر در کندوز فعالیت خود را آغاز کرده است و تا هنوز کدام عملیتهایی را که اینها پلان کردن نتیجه خوبی را در پی داشته است و همچنان امروز که پلانهای عملیاتی آینده اینها را ما ارزیابی کردیم، در صورت تطبیق شدن آن ما نتایج خوبی را به دست می آوریم و مشکلات مردم کندوز رفع خواهد شد. این که چرا عملیات‌های نیروهای مشترک دولتی به هدف سرکوبی طالبان مسلح به گونه مقطعی در ولایت کندوز را اندازی می‌گردد، در این مورد زماره پیکان قماندان عمومی پلیس امن و نظم عامه وزارت امور داخله کشور گفت که بعد از این عملیات‌های تصفیوی شکل مقطعی نخواهد داشت و به گونه دوامدار ادامه می‌یابد.
نیروهای امنیتی دفاعی کشور تا امروز در پولی ازی که دوباره کندوز شهرش و نقاط مختلفش از وجودش پاک کرده و تعهد به ای است که دوامش میته و ای که ما باید بیشتر سر تعلیم و تربیت قوتهای خود باید کار بکنیم. ما حداقل همون نقاطی را که میخواهیم عملیات بکنیم او را حفظش بکنیم.
از جانب دیگر شیرعزیز کاموال قماندان زون 808 سپینزر به رسانه ها گفت عملیات هایی که از سوی نیروهای دولتی در جریان یک هفته در ساحات مختلف کندوز صورت گرفته، در نتیجه آن بیش از 40 تن مخالفان مسلح حکومت کشته شدند و علاوه بر آن 21 اراده رنجر و 5 اراده هاموی زیر پوش آنان تخریب شدند که از نزد نیروهای دولتی گرفته بودند.
تا که موسم بهار می باید یک دستاورد بزرگ ما داشته باشیم و اعتماد مردم را جلب کنیم و این تبلیغات که وجود داره که طالب پس می و که طالب چطور میشه، این فعالیت از یارو باید خونسا بکنیم و خونسا بینیم که ما عملیات های خود صورت بتیم تا مردم مطمئن شود.
بر اساس معلومات منابع رسمی هنوز هم طالبان مسلح در حومه های شهر کندوز حضور گسترده دارند که این مسئله باشندگان این ولایت را نسبت به آیندهشان نگران ساخته است، اما مسئولان امنیتی اطمینان میدهند که به زودی حومه های مرکز این ولایت را از موجودیت طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی خواهند کرد. اما در مورد این ادعای مسئولان امنیتی کندوز که 1300 تن از طالبان مسلح پس از سقوط شهر کندوز کشته شدند، طالبان مسلح تا هنوز چیزی نگفته اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید در 9 ماه گذشته دستاوردهای چشمگیر داشته است. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
با آنکه همواره انتقادها وجود دارد که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان بازداشت نشده اند، اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در 9 ماه گذشته 598 تن از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شده اند که شماری از جنرالان نیز شامل آنان میباشند. خالد معهد سخنگوی این مرکز روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این میان 37 کارمند خدمات عامه، 14 زن و 2 تبعه خارجی شامل میباشند.
در جریان 9 ماه گذشته
به طور مجموعی از سراسر کشور به تعداد 598 تن در پیوند به 437 قضیه جرمی غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز ارسال شدند که دوسیه‌های از یاد در پرتو روشتایی قانون مبارزه علیه مستکرات مواد مخدر بررسی شده که شامل 37 تن کارمندان خدمات عامه، 14 نفر طبقه و ناس و 2 ادبای خارجی می باشند.
هرچند آقای معهد نگفت که در این میان قاچاقبران درجه یک نیز شامل هستند یا نه، اما گفت که در جمع افراد بازداشت شده، معلمین، کارمندان دولت و حتی شماری از جنرالان نیز شاملند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که در 9 ماه گذشته ارگانهای امنیتی و کشفی 4.5 تن هیروئین، 19 کیلوگرم مورفین، 24 تن تریاک، 158 تن چرس، 2.5 تن مواد کیمیایی، 3467 لیتر تیزاب و بیش از 13000 لیتر مشروبات الکلی را نیز کشف و از بین برده است. مسئولین این مرکز میگویند که در این جریان 10 میل اسلحه مختلف، مهمات و 257 اراده وسایل نقلیه را نیز به دست آوردند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولیس جرگه افغانستان این دستاوردها را قابل اهمیت نمی‌دانند. پیربخش گردیوال عضو این کمیسیون تلاش های حکومت در خصوص بازداشت قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر را ناکام عنوان می کند.
در این هیچ جای شکی نیست که چند تن از قاچاقبران کوچک را بازداشت کرده باشند. قاچاقبران بزرگ از سوی مقامات رها می شوند و در کشورهای خارجی رفته آسوده زندگی می کنند و به جای آنان یک فرد غریب را گرفته در بدل پول زندانی می سازند. اگر شما ثبوت می خواهید بیایید به کمیسیون تا ما برای شما اسناد و ثبوت ها را نشان دهیم.
آقای گردیوال با اشاره به مشکل کشف کوکنار و قاچاق مواد مخدر میگوید که موضوع مواد مخدر در افغانستان ریشه های بیرونی دارد و باید مبارزه با آن نیز به سطح بین المللی و به گونه جدی صورت گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. نهادهای جامعه مدنی افغانستان رد فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاح سیستم انتخاباتی اعضای ولسی جرگه را ضربه بر روند اصلاحات انتخاباتی این کشور می داند. مسئولان این نهادها روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که ولسی جرگه با این اقدامش مشروعیت نظام سیاسی را با پرسش روبرو ساخته است. نسیم شفق در مورد گزارش می داد.
در حالی که حکومت وحدت ملی اقدامات را برای اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان انجام داده است، اما رد فرمان رئیس جمهور درباره اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه مانع جدی در برابر این روند دانسته می شود. مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان نیز می گوید که این اقدام ولسی جرگه درست نبوده و پروسه اصلاحات انتخاباتی را با چالش روبرو می کند. عزیز رفیعی رئیس این مجتمع روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که رد فرمان رئیس جمهور درباره اصلاح سیستم انتخاباتی مشروعیت نظام سیاسی را نیز زیر سوال برده و باید ولسی جرگه راه حل مناسب را پیشکش کند.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان انتظار دارد از پارلمان افغانستان که وقتی این بستر رد میکنند، طرح بهتر برای مشروعیت نظام سیاسی آینده از دید پارلمان چیست؟ اگر این پارلمان این ابتکار را نتانه ارائه بکند، هیچ نوع مشروعیت را نباید برای خودش هم بتانه بده.
این مجتمع در خصوص رد فرمان رئیس جمهور درباره اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان اعلامیه را نیز به نشر رساند. در اعلامیه گفته شده است که اطمینان دادن به مردم در مورد انتخابات زمینه اشتراک گسترده آنان را فراهم می سازد و اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور اقدام مهم در این راستا است. در اعلامیه مجتمع نهادهای مدنی افغانستان همچنان گفته شده که ولسی جرگه نیز با رد فرمان رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی با بحران عدم مشروعیت روبرو شده و باید طرحی را برای حل این مشکل ارائه کند. ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه هفته جاری فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد. این اقدام ولسی جرگه نگرانی های را نیز به میان آورده است که ممکن سیستم انتخابات افغانستان اصلاح نشده و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها که قرار است در بین تابستان و خزان سال آینده برگزار شود بار دیگر به تعویق افتد. اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی را صرف از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه می‌گوید که مشروعیت حکومت وحدت ملی را تمام افغان‌ها پذیرفتند و ولسی جرگه صرف در مورد اصلاح سیستم انتخاباتی ملاحظه دارد.
من غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون
ما میگوییم که کمیسیون انتخابات یک مرجع قانونی بوده و اگر در آن تغییراتی به میان می آید حق رئیس جمهور است. اما اگر نهاد قانونی برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود داشته و ما تشکیلات جداگانه را به میان می آوریم، پس چنین اقدام با قوانین نافذه افغانستان در تضاد است و در آینده نتایج خوبی نیز نخواهد داشت.
وی همچنان میگوید که اعضای ولسی جرگه افغانستان تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حق ادامه کار را دارند و غیر قانونی خواندن آنان کار نادرست است. در این حال اجمل هودمن کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی رد فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه را عمل سیاسی دانسته میگوید که این کار اختلافات میان حکومت و قوای مقننه را نشان میدهد. به باور وی این اختلافات چالش ها را بیشتر ساخته و روند حکومتداری خوب و اصلاحات در افغانستان را نیز به شدت متاثر می سازد.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ام و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدن؟
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، برنامه در امواج آزادی را فردا فراموش نکنید. وزیر ایا و انکشاف دهات افغانستان میگوید عنقریب زمینه کاری را برای جوانان ولایت جوزجان مساعد خواهد ساخت. در این مورد بیشتر از همکار ما عالم رحمانی را از جوزجان میشنوید.
نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دیهات که غرض یک بازدید کاری از پروژه های همبستگی ملی وارد شهر شبرغان گردیده بود گفت که این وزارت در آینده های نچندان دور برای بیشتر از 12,000 جوان جوزجانی فرصت های کاری را در 205 قریه در 4 ولسوالی این ولایت مهیا می سازد. وزیر احیا و انکشاف دیهات افزود
و خوشخبری دیگه ایست که من امروز میخوام که اعلام بکنم که به خاطر کار پیدا کردن به جوانان ما ماهر و غیر ماهر مجموعاً حدود 12,852 جوان ما کار کوتاه مدت پیدا میکنند. 119,707,405 افغانی را اعلام میکنند.
شماری از مردم میگویند در حالی که فابریکات گاز و نفت در این ولایت بر رکود مواجه بوده، جوانان بیکار و برای تامین معیشت فامیلشان و کشورهای اروپایی میروند. آنان میگویند چندین سال است که دولت وعده انتقال آب را از بستر دریای آمو و 5 ولسوالی جوزجان میدهد اما عملی نمیشود. شماری از مردم جوزجان به این باورند اگر پروژه انتقال آب از دریای آمو عملی شود، برای هزاران تن زمینه شغل طالب مساعد گردیده، زراعت و باغداری رونق می‌یابد و مردم می‌توانند غله و میوه‌جات صفحات شمال را تأمین نمایند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن تا دقایق بعد نشر خواهند شد. اما در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم زرغونه منگل در استودیوز تا سرخط خبرهای تازه و مهم را پیشکش کند.
وزارت مالیه افغانستان می گوید که در سال جاری مصرف بودجه از سوی وزارت ها و ادارات حکومتی این کشور به تناسب سال گذشته افزایش یافته است. این وزارت ارتقای ظرفیت در ادارات دولتی را دلیل عمده افزایش مصرف بودجه در کشور می خواند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه داعش در ننگرهار 68 تن از افراد داعش کشته شدند. گفته می شود که افراد داعش بیشتر در ولسوالی های پچیراگام و اچین ننگرهار فعالیت دارند. پلیس ترکیه 2 عضو مزنون داعش را دستگیر کرده است که گمان می رود پلان حملات انتحاری در انقره را در شب سال نو داشتند. این دو نفر از سوریه وارد ترکیه شدند. هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور می گوید خشونت های داعش علیه یزیدی های عراق و دیگر اقلیت های مذهبی در شرق میانه قتل عام است. و سپاه پاسداران انقلاب ایران در نزدیکی 3 کشتی جنگی غربی راکت پرتاب کرده اند. گفته می شود این کشتی های جنگی غربی در حال ورود به خلیج فارس بودند.
فشرده خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آل هم رویدادهای اقتصادی کشور با همکارم امیرال کوزی.
مسئولین اتحادیه صنعتکاران در ولایت قندهار میگویند که 30% سرمایه گذاری ها در این ولایت کاهش یافته است. فضل الحق مشکانی رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که فابریکات تولیدی در این ولایت با مشکلات کمبود برق مواجهند و به همین دلیل تولیدات و سرمایه گذاری در این ولایت کاهش یافته است.
هر کس سرمایه گذاری میکنه در افغانستان البته بیشتر گپ مایس کننده. ما میگیم که هیچ قابلیت فعلا ما اینجا نداریم که ما سرمایه گذاری کنیم.
رئیس اتحادیه صنعتکاران ولایت قندهار میگوید واردات محصولات کشورهای همسایه تولیدات داخلی را تحت فشار قرار داده است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که الا ختم سال جاری با مشکل کمبود گاز مواجه نخواهند شد. مسافر قوقندی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که قیمت گاز در سال جاری 95% کنترل و ثابت خواهد بود. او افزود که افغانستان در حال حاضر قراردادهای گاز و تیل را دارد و این مواد به حد کافی در ذخایر موجودند. مسئولان زراعت و مالداری زون شمال شرق افغانستان میگویند که 19 کشمشخانه در این زون به بهره برداری سپرده شد. محمد غلام ملاخیل مسئول اداری زراعت و مالداری زون شمال شرق به رادیو آزادی گفت که این کشمشخانه ها در مناطق ایجاد شدند که باغ های انگور در آنجا بیشتر و دهاقین به مشکل نبود کشمشخانه ها مواجه بودند. به گفته آقای ملاخیل با ایجاد این کشمشخانه ها مشکلات دهاقین حل خواهد شد که به دلیل نبود کشمشخانه ها با مشکل خراب شدن حاصلات انگور روبرو بودند. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، 1 یورو 74 افغانی و 55 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 75 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 5 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 45 پول، 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را شنیدید. تا دقایق بعد برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را فراموش نکنید. اما پیش از آن از مردم براتون میگیم که ابراز خوشحالی میکنن. این که چرا؟ ایره میشنوید. قهرمانی های پیهم بازیکنان تیم های ملی کرکت و فوتبال افغانستان در میدان های بازی به افغان ها سرور بخشیده و آنها میگویند برد تیم های ورزشی کشور محبت میان مردم را بیشتر ساخته است. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
روزهای خاص ابراز محبت با کشور است. در این روزها در رسانه‌های اجتماعی بیشتر نام افغانستان به نظر می‌رسد و احساس خاص وطن دوستی میان مردم وجود دارد. در این اواخر ورزش راه دیگری را برای یکجا ساختن افغان‌ها باز کرده است، طوری که خبرها از برد مسلسل تیم فوتبال در هندوستان و مژده‌های از پیشرفت کرکت از امارات به گوش می‌رسد. افغان‌ها در داخل کشور می‌گویند برد مسلسل تیم‌های ورزشی کشور به آنان روح تازه بخشیده است و آنان غم‌هایشان را تا حد فراموش کرده‌اند.
فوتبال و کرکت ما خوشبخت هستیم که افغانستان توانست که در با کشور هند که از مسابقات فوتبال بود که تابال سه پیروزی در دست آورده که و از کرکت افغانستان بسیار خوشحال هستیم.
اسم حاجی بسم الله، یکی از دکاندارای مکریان می باشم. دیگه ما از کرکت افغانستان که برنده شد بسیار خوش هستیم و از مسابقات فوتبال خوش هستیم. خوشی میکنیم هر وقت که می دیدیم تا دی 30 سال جنگ بود، دوا بود، باز گپای دیگه که بود او را امی خوشی برای ما آمده که کرکت است و فوتبال است، هر دفعه که ما میبرم برنده میشیم بسیار خوش میشیم.
این در حال است که تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن تیم کرکت زیمبابوه برای بار اول در جمع تیم های منتخب جهان در درجه دهم قرار گرفت و همچنان تیم ملی فوتبال افغانستان روز دوشنبه با شکست دادن تیم مالدیف بعد دور دوم رقابت ها راه پیدا کرد. پیش از این تیم ملی فوتبال کشور در بازی های جنوب آسیا بوتان و بنگلادش را با تفاوت زیاد شکست داد. باشندگان کشور میگن این قهرمانی و بردهای پیهم بازیکنان افغان را با هم نزدیک کرده و حکومت نیز به همین خاطر برای پیشرفت ورزش در کشور توجه خود را بیشتر سازد. احساسات مردم در صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر نیز همین مسئله را بیان میکند و با انجام هر وکت، گل، شپگیز و سلوریس هر کس تلاش میکند که از طریق پست خودش نسبت به دیگران زودتر مژده شادی را به مردم برساند. از سوی دیگر مشران جرگه افغانستان نیز برد تیم های ملی افغانستان را در اجلاس عمومی روز یکشنبه قابل اهمیت خواند و گفت که با برگشت بازیکنان این تیم از آنان استقبال گرم می کند. محمد علمی زدیار معاون این جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت در مورد گفت:
تیم فوتبال افغانستان، کرکت هم هر دو تیم و اینا به افغانستان افتخار آفریدند، بسوار دارند، موفقیت های بیشترشان آرزو میکنیم. اینا که به خیر و وطن برگشتن از طریق کمیسیون مربوطه که کمیسیون رفاه عامه است، امیدوار هستم که مورد تشویق و دستکشی قرار بگیرند.
با این هم منزل این تیم های ورزشی به پایان نرسیده و بلکه تیم ملی کرکت روز سه شنبه در برابر زیمبابوه بازی دوم خود را انجام میدهد و همچنان روز پنجشنبه تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی نیمه نهایی بخت خود را با سریلانکا آزمایش میکند. پیش از این تیم های یاد شده در این گونه بازی ها قهرمانی را از آن خود کرده و حالا برای دفاع از قهرمانی خود قدم های بزرگتری را برمی‌دارند.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 296 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی حقوق اطفال در افغانستان بحث میکنیم و مهمان برنامه ما هم اسپوژمه سید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اسپوژمه، در برنامه خوش آمدین و در ابتدا میشه بر ما بگوین که وضعیت اطفال در افغانستان را شما اکنون چگونه ارزیابی میکنین؟
تشکر از شما. قسمی که همه میفهمن افغانستان از جمله کشورهای است، اطفال در این کشور وضعیت خوبی ندارن. جنگ های که در سه دهه مردم افغانستان رو تجربه کرده، حقوق اساسی اطفال نقض میشه. به طور مثال ما اگر ولایات ناامن فعلا ببینیم، در اونجا مخالفین دولت، اگر طالب است، اگر داعش است و یا هر گروه مخالف دیگه است، با نقض سریع حقوق بشر روبرو هستند و اینا حقوق بشر رو نقض میکنن، بخصوص در قسمت اطفال. زمانی که حق حیات اطفال سلب میشه و حیات اطفال که از جمله حقای اساسی طفل است سلب میشه یا او از پیشش گرفته میشه، این خودش نشان دهنده آینده نقض حقوق بشری را نشان می دهد. پس دولت افغانستان با وجود از اینکه در سال 1994 کنوانسیون حقوق طفل یا پیمان نامه حقوق طفل به امضا رساند و تعهد کرد که تمام حقوق اساسی طفل برش می رساند. در مقدار سالهایی که در افغانستان جنگ بوده، افغانستان یک بار تانسته که راپور از وضعیت اطفال به جامعه بین الملل ارائه بکنه که هم در سال 2008 شروع شد و در سال 2009 راپور ارائه شد. این خودش نشان دهنده از این است که افغانستان، دولت افغانستان توجه کمتر به حقوق طفل داره. دقیق مطالعه بکنیم، در سال 2003 تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق اطفال یک راپور سایه را از وضعیت اطفال به ژنو ارائه کرده بود و اگرچه که مسئولیت دولت افغانستان است که باید در هر و زمانی که کنوانسیون یا کدام پیمان نامه را امضا میکنه در دو سال اول باید راپور ارائه بکنه و بعد از او هر پنج سال بعد از وضعیت اطفال در موارد مختلف راپور بده، که متاسفانه بعد از سال 2008 و 2009 سر راپور کار شد و به جامعه بین الملل ارائه شد. بعد از او تا بال چند سال دیگه است که می شرایط جنگی یا شرایط نابسامان کشور اجازه نداده که راپور تهیه شود و راپور ارائه شود. همین خودش نشان دهنده یک مشکل جدی در قسمت اطفال است.
علت اساسیه که تا هنوز دولت موفق به تامین حقوق اطفال در کشور نشده به نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. جنگ و ناامنی خودش سبب میشه که راپور به تعویق بفته و دولت توانایی ازیر نداشته یا نتوانسته که راپور دیگه را از وضعیت اطفال ارائه بکنه و همچنان جامعه مدنی هم همزمان موازی به راپور دولت باید یک راپور به نهادهای بین المللی در قسمت وضعیت اطفال بعد از امضا کردن کنوانسیون راپور بده، که متاسفانه هیچ کدام نتونستن همین راپور را جور بکنن و همین وضعیت اطفال که در تلفات نظامی یا مسلحانه اینا مواجه میشن، حق تعلیمشان از اینا گرفته میشه، مکاتب توسط طالبان و داعش و سایر مخالفان دولت سوزانده میشه و می ندادن راپور یعنی نادیده گرفتن یک کتگوری بسیار وسیع و عظیم جامعه را نشان میده. هر دولتی که بخوای آینده روشن داشته باشه و آینده خوب داشته باشه باید در قسمت اطفال سرمایه گذاری بکنه، که متاسفانه در افغانستان غیر از این که بالای اطفال سرمایه گذاری نمیشه، حتی از وضعیتشان راپور داده نمیشه که خودش نگران کننده است. و کمیسیون تلاشای خود داره تا بتونه دولت باز یک بار دیگه متقاعد به این بسازه که یک بار دیگه راپور وضعیت اطفال به شکل درستش ارائه بکنه تا جهانیان از وضعیت اطفال افغانستان باخبر شوند.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی مشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 به نشر می رسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما وضعیت حقوق اطفال در افغانستان است و در این مورد با سپوژمه سعید معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. خانم سپوژمه، اطفال در افغانستان در حال حاضر با کدام نوعی از خشونت ها روبرو هستند؟
سوال بسیار خوبی را طرح کردین. در قسمت اطفال نقض حقوق بشری در ساحات بسیار مختلف وجود داره. به طور مثال اگر ما کار اطفال اینجا یادآوری بکنیم، بیشترین کاتگوری اطفال به کارهای شاقه و نیمه شاقه مشغول هستند. به طور مثال داداش های خشت‌پزی، قسمی که ما در ولایات ارقام داریم و با اونا برنامه های داریم که بر ما اطلاع میتن. داشت های خشتبزی، استحصال مواد مخدر، انتقال مواد مخدر، فابریکه های که زغال سنگ استخراج میکنن که بسیار یک کار شاق از بر اطفال و بیشترین همی کارا را اطفال انجام میتن. یکی از برنامه های رسانه ای هم در تلویزیون تصاویر نشر کرده بودن که همون جایی که زغال سنگ استخراج میشه یک جای بسیار خرد است که قد صرف اطفال میتونن به اونجا برن و اینا به طور خصوصی استخراج میشن. دولت افغانستان نمیتونه جلو وزیره بگیره، صرف مالی خود از اونا میگیره، فال فامیلا بچه به طور آزاد و خصوصی از اونجا استخراج میکنن که سالانه ده ها طفل در اونجا قربانی میشه.
با عنوان سوال اخیر خانم اسپورمه، از شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات باید برای تامین حقوق اطفال در افغانستان صورت بگیرد؟
همین قسمی که همه میفهمن بیشترین نفوس یک کشور ما را اطفال تشکیل میدن، تنها از فامیل گرفته تا اجتماع در مکاتب تمام نهادها و ارگانهایی که برای اطفال کار میکنن، اینا به طور مشخص باید برنامه هایی داشته باشن به خاطر اطفال، به خاطر بهبود وضعیت اطفال که متاسفانه در برنامه های عمل، برنامه های استراتژیک، برنامه های طویل المدت و کوتاه مدت پلان تر همیشه، اما شکل تطبیقی از او بسیار ضعیف می باشن. اینمی خودش یک نقص حقوق طفل بگویم یا به حساب خشونتی است که بالای اطفال بودجه برش اختصاص داده میشه، اما مو بودجه بر اطفال به مصرف نمی رسن. برنامه های 5 ساله و طویل مدت و کوتاه مدت جور میشن، اما اینمی برنامه ها در قسمت تطبیق خود صرف و روی ورق باقی میمانه. اما می خودش نشان دهنده از این است که اطفال نمیتونن رشد بکنن و اطفال نمیتونن به شکل درست به حقوق اساسی خود برسن. دولت افغانستان مسئولیت داره، بعد از اون نهادهای ملی و بین المللی، نهادهایی که به طور مستقل و غیر مستقل اینجوها و مؤسساتی که کار میکنن، وزارتخانه‌های زیرب در رابطه با اطفال مسئولیت دارن، به خاطر که اینا برنامه‌های خود که طرح میکنن در قسمت حمایت اطفال، در قسمت برنامه‌های انکشافی برای اطفال، متاسفانه به شکل درستش رو تطبیق نمیکنن. پس همین نهادها و ارگان‌ها تمامش در مجموع مسئولیت خود به طور درست در قسمت اطفال ایفا نمیکنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم سپوژمه سعید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر، و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم. خدا نگهدار.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، مستوره آرزو مهمان ماست. او نخستین ورزشکار زن از افغانستان است که بر ریاست کمیته فدراسیون بدمینتون آسیا دست یافته. ژکفر احمدی با مستوره آرزو گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه به این سمت دست یافته است. اینجا از خودش میشنویم.
البته فدراسیون بدمینتون آسیا هر 4 سال انتخابات رهبری خود داره که خوشبختانه افغانستان به بار اول تانسته در تاریخ بدمینتون افغانستان که قدامت 45 ساله داره، به بار اول تانستیم که ما هم کاندید باشیم در فدراسیون و رای تمام کشورهایی که یعنی اینا رای می دادن و ایشان گرفتیم و ما به این سمت انتخاب شدم. البته نظر به کارکرد هر فدراسیون، کسایی که می خواهد کاندید کنه حداقل بگراوند کاری از اونا را می بینه. خوشبختانه که در ظرف 2.5-3 سال افغانستان، فدراسیون بدمینتون افغانستان فعالیت های مثبت داشت. از اون جمله می توانم که نام ببرم اشتراک ورزشکاران به مسابقات بیرون مرزی بود و همچنان مسابقه که خیلی مهم بود، باز هم اگر بگیم به تاریخ بدمینتون افغانستان اولین بار بر مسابقات آسیا، جوانان المپیک آسیا دانست که افغانستان سال قبل اشتراک کنه، دستاورد خاص نداشت ولی درخشش از این درخشش خوب داشت و اشتراکش به بار اول در همچون رویداد که به سطح بسیار بزرگ بود، یک افتخار خوب به افغانستان بود. یعنی نظر به همی افتخارات، نظر به می فعالیت ها، اونا هم کاندیداتوری بنده را پذیرفتن و من تانستم که نظر به یعنی رای اعتماد کشورها همی موفقیت بگیرم.
چقدر دشوار بود رسیدن به این سمت؟
و هر کار که در ابتدا آغاز میکنی یا هدفی که داری و پلان میکنی، فکر میکنم که رسیدن به او مشکلات خود داره و حراس خود داره، دشواری های خود داره. واقعا ما فکر نمیکردم افغانستان با وجودی که تازه معرفی شده بود فدراسیونش به فدراسیون آسیا و جهان و تازه برنامه بین المللی خود شروع کرده بود، هنوز هم بسیار وقت بود به شناخت ما. ولی ما گفتم که در این مدت 2-3 سال ارتباطاتی که با اونا برقرار کرده بودیم، من مطمئن بودم که حداقل امی پلانایی که دارم، اهدافی که من داشتم و یا امو بیوگرافی خودا که آماده کرده بودم، قبل از روان کرده بودم برای همگی، مطمئن بودم که حداقل من میتونم اگر نتونم مکمل رای ببرم، حداقل یک مقدار رای را میبرم که اگر برنده هم نشدم قابل توجه خواهد بود. خوشبختانه خب این غیر قابل باور برای مردم ما بود، بخصوص برای همکارای فدراسیون ما، همکارای المپیکم بود که بتانیم اونجا برنده شویم. یک چیز خیلی جالب بر من ای بود که وقتی که من طرف چین به انتخابات میرفتم، وقتی که من خدافیزی کردم با همکارای المپیک بر من گفتن که حداقل کوشش کو که رای را ببری که مردم متوجه شوه که افغانستان هم تانست همقدر رای برد، یعنی به مرحله بعدی میتونیم که باز هم اگر سال دیگه خود کاندید کنی میتونی که برنده شوی. خب من هم به می فکر بودم که حداقل من میتونم یک مقدار رای را ببرم. خوشبختانه وقتی که اعلان شد که من برنده هستم، هیچ باور نمیکنم زمان که افغانستان من تماس گرفتم که من برنده شدم، غیر قابل باور بر از اینا بود. یعنی با بسیار چالش هایی که مواجه بودم با آن هم تانستم من برنده شم.
در نقش جدیدتان فکر میکنین چی کارای تازه انجام دادن میتونین تا وضعیت ورزشکارای زن، به ویژه کسایی که در رشته بدمنتون کار میکنن، بهبود پیدا بکنن؟
یقینا من پلانایی که دارم، البته به خاطر توسعه بدمنتون نه تنها در سطح افغانستان بلکه به سطح آسیا، که حداقل من تانستم 2-3 برنامه را که روی دست داشتم او را تطبیق کردم و تمام شد، خوشبختانه با موفقیت تمام شد، که یکیش به افغانستان بود یک ماه قبل. در حدود 180 ورزشکار بدمنتون اشتراک کرده بودند، برنامه شتل تایم بود که در تمام کشور این برنامه راه اندازی میشه. هدف از این برنامه توصیه ورزش بدمنتون در بین زنان است، در بین مکاتب، مسئولین پنتونا و همچنان به اطفال هست که تازه اینا به ورزش شروع میکنن یا علاقمند بسازیم این اطفال. همچنین یک برنامه را ما در افغانستان تطبیق کردیم که مربی از کشور مالیزیا آمده بود، از کشور ایران آمده بودن و ما این برنامه را به مکاتب هم داشتیم، به مکاتب دخترها، که تانستیم بیشتر ورزش بدمنتون را توصیه بتیم به سطح افغانستان و به سطح آسیا. به کشور اندونزیا، اولین برنامه ما کشور اندونزیا بود که در حدود 50-60 خانمای ورزشکار، خانمایی که تدریس میکردن ورزش در مکاتب، استادای ورزش بودن در مکاتب، اونا اشتراک کرده بودن که خوشبختانه او برنامه هم به موفقیت انجامید. و به خاطر بهبود ورزش بدمنتون به سطح آسیا پلانای خیلی وسیع داریم. از اون جمله من میتونم بگم که به تاریخ 8 مارچ میخوایم تحت عنوان روز زن حداقل ما 8 کشور آسیایی را دعوت کنیم و یک مسابقه را اندازی کنیم که ما بیشتر بتانیم که ورزش بدمنتون را مروج بسازیم، بخصوص او کشورهایی که تا انوز بدمنتون ندارن. امی پیام ما خواهد بود.
رهبری زن در جامعه، مخصوصا در جامعه افغانستان، چقدر مهم است؟
خیلی خوب است که در پنوی رهبرای مردم ما از خانم ما را داشته باشیم و این برمیگرده به اعتماد مردم. خوشبختانه ما که از الگوی هستم که تانستیم به بی رهبری برای نخستین بار من رهبری یک از فدراسیون ها را در المپیک افغانستان گرفتم. شاید این کار خیلی آسان نبود، دشواری های خود داشت، ولی من برای همگی به اثبات رساندم که رهبر بودن یک زن در جامعه ورزشی، در جامعه که ما امروز نه تنها در ورزش بلکه در تمام عرصات که ما داشته باشیم خیلی مفید می باشه. و خوشبختانه که ما داریم در سکتورهای مختلف، ما رهبرای خانم داریم، در وزارتخانه داریم، ما در ریاست ها داریم که امروز خانمان نقش خود در افغانستان گرفتن و جایگاه خود گرفتن و به این اکتفا نمی کنن. حد اقل من در هر سی ورزش میگم 30% از خانمان رهبری فدراسیون را داشته باشه.
پیام شما برای دیگر زنان چیست؟ مخصوصا دختر خانم هایی که ممکن است فکر کنن که رسیدن به سمت های رهبری در جامعه دشوار است.
همیش من میره خواستم که تنها مسوده آرزو نباشه که در رهبری یک از فدراسیون قرار گرفته باشه. باز هم میگم حداقل 30% خانم ها در ورزش افغانستان سهم بگیرن، مسئولیت عمومی را بگیرن تا باشد که ما یک جامعه سالم و صحتمند داشته باشیم. اگر امروز یک خانم در رأس یک فدراسیون قرار داشته باشه، فامیلا به بسیار یعنی به سادگی دخترای خود را میفرستن به اعتماد کامل به باشگاه های ورزشی. و اگر یک دختر صحتمند بود، اگر یک خانم صحتمند باشه، طبعا طفل صحتمند به جامعه تقدیم میکنه و جامعه روزی ما نیاز به اطفال سالم، افراد سالم و به مردم سالم داره که بیشتر تاکید ما و مبارزه ما روی همین مسئله است. و باز هم خواهش میکنم از تمام خانواده محترم که دختران خود بگذارن ورزش کنن تا ما بتانیم یک جامعه سالم و صحتمند داشته باشیم.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
آخر تو هم که مستی
کم تر بود افسانه جامی دیگر
خدا خون شد دل ما کو جام شرابا زی چشم ترم سازد جگرم سرمست و خرابا
بوتیش وگرم بینشین ببرم بینشین ایارم شدم نگران تو چنان دیگران از خود مرانم
ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم تر بود.